که هنگام اذان مغرب و افق قم ساعت 19:27 هست، غروب آفتاب هم 19:09. ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم. میرسیم به ساعت 17 و زمان پخش برنامه زندگی در مسیر بهشت. این برنامه با موضوع شاخصه های جامعه نبوی تقدیم حضورتون میشه.
به من امیدی کمکم کن از بهش رونده نشم، به من امیدی کمکم کن از بهش رونده نشم
در مسیر بهش،
به من امیدی گوشه نگاهت رو ازم نگیر، به من امیدی گرمی پناهت رو ازم نگیر، به من امیدی نوکری تو راهت رو ازم نگیر، به من امیدی گوشه نگاهت رو ازم نگیر، به من امیدی گرمی پناهت رو ازم نگیر، به من امیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر و دست و جان و تنم از حسین، سر و دست و جان و تنم از حسین، که دارد صفا گلشنم از حسین. منم خاک پایش که گفتا رسول، حسین از من است و منم از حسین.
جانم حسین، جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم.
سلام خدا بر پاره تن رسول خدا حضرت حسین ابن علی و سلام به شما شنوندگان محترم عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت.
درمون من شده چشمای گریونم حسین.
و سلام به شما زائران اربعین شهادت سید و سالار شهیدان، الهی که زیارتتون قبول باشه.
درمان من، درمان من شده چشمان گریانم حسین.
خدا رو شکر میکنیم که این روزها به واسطه اربعین شهادت سید و سالار شهیدان، نام زیبای شفیع اهل محشر حضرت امام حسین علیه السلام بر لبامون جاریه و افتخار میکنیم که در این دقایق با برنامه در مسیر بهشت در خدمت شما عزیزانیم. مسیری که با نام و یاد امام حسین علیه السلام از ابتدای ماه صفر در برنامه‌ای به همین نام، یعنی در مسیر بهشت، آغاز شد و با نام پیامبر مهر و رحمت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام ادامه پیدا میکنه. هفته گذشته همکارانم از کربلای معلا این برنامه رو تقدیمتون کردن، اما انشاءالله از امروز تا چهارشنبه با این برنامه با یک رویکرد جدید در خدمت شما خواهیم بود. از روز شنبه 27 تا روز دوشنبه 30 صفر هم ویژه برنامه ایام پایانی ماه صفر از مشهد مقدس تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد که حالا درباره اون برنامه ها بیشتر اطلاع رسانی خواهیم کرد. موضوع کلی برنامه ما شاخصه های جامعه نبویه که امروز و فردا با محوریت شخصیت پیامبر مهر و رحمت و بیان شاخصه های جامعه نبوی در خدمت شما خواهیم بود. در روزهای آتی هم با محوریت تلاش های امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام در جامعه نبوی و همینطور بست و گسترش شاخصه های این جامعه بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد. انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید برنامه ما رو بشنوید و در برنامه خودتون هم مشارکت داشته باشید. یک سال همراهی برای برنامه امروز در نظر گرفتیم که خدمتتون عرض میکنم. لطفاً بهمون بفرمایید که شما شنوندگان محترم، شما مسلمانان گرانقدر محبتتون رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چطور ابراز میکنید؟ پس نحوه ابراز محبتتون به رسول نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو با ما در میون بذارید با شماره تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025 و همینطور شماره سامانه پیامکی 30553.
یا رسول الله با تو هم تا جان به تنم دارم، یا رسول الله با تو هم تا جان به تنم دارم، این محبت را دارم و از غیر تو بیزارم، گریت زداغت آسمان ای ماه بر روی زمین، ای آرزوی عاشقان یا رحمت للعالمین، دل من از غمت چنین غوغاست، شور و شوق مدینه در سر ماست، تو کریمی و رحمتت دریاست، تو کریمی و رحمتت.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. ساعت 17:06 است و خیلی متشکرم که همچنان در کنار مایید. برنامه در مسیر بهشت رو از رادیو معارف میشنوید و همراهی میکنید. توی برنامه امروز و برنامه که در دو سه روز آینده تقدیمتون میشه، بخشای متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که انشالله تقدیمتون میشه. اما کارشناس بزرگواری هم در استودیو حاضر هستن که دعوت ما رو قبول کردن و بنا داریم که در مورد موضوع برنامه‌مون، یعنی شاخص‌های جامعه نبوی، با ایشون بیشتر صحبت کنیم. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی، اصلاح میکنم، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه سراسر کشور. جناب دکتر سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام خدا به جناب عالی جناب حسینی عزیز و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و تسلیت عرض میکنم. ایام اربعین سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو و پیشاپیش تشکر میکنم از اینکه موضوعی رو که توی این روزها انتخاب کردید، موضوع نقش پیامبر بزرگوار اسلامه.
بله.
به دلیل اینکه ارتباط و پیوند وثیقی بین پیامبر اکرم و امام حسین وجود داره.
بله.
و خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله فرمودن حسین منی و انا من حسین. این پیوند عمیق بین پیامبر و حسین باعث شده که این زمینه رو در واقع فراهم میکنه برای که ما مقداری در این مراسم و مناسبت‌های اربعین حسینی راجع به نقش سترگ پیامبر بزرگوار اسلام کلماتی رو عرض کنیم.
اختیار دارید استفاده میکنیم. خیلی متشکرم. ولی یک ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیده‌ای بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور همه ائمه مخصوصا امام حسین علیه السلام وجود داره که تلاش می‌کنیم در این برنامه به اون بیشتر بپردازیم. همونطور که شما هم به طور زمینی اشاره فرمودید، جامعه نبوی با تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته و بعد از ایشون هم مسیر حفظ و حراست از این جامعه و بعد از اون تکاملش با محوریت امامان معصوم علیهم السلام ادامه پیدا کرد، تا جایی که ائمه بزرگوار همگی در این راه به شهادت رسیدن و شهادت پاره تن رسول الله حضرت امام حسین علیه السلام هم نقطه اوج این جانفشانی ها بود و انشاءالله این مسیر با ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم به سرمنزل مقصود خواهد رسید. اما موضوعی که همونطور که عرض کردم میخوام بهش بپردازیم، بحث شاخصه های جامعه نبویه. اگه موافق باشید برای شروع بحثمون از نقش خود مؤسس و ایجاد کننده اصلی، یعنی رسول اکرم، برامون در ایجاد تمدن اسلامی شروع بفرمایید و بحث رو آغاز بفرمایید. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در آغاز لازم میدونم قبل از ورود به عناصر و شاخصه های جامعه نبوی و تمدن اسلامی که پیامبر بزرگوار اسلام تأسیس کردند، قبل از اینکه وارد بشم دو موضوع مقدماتی رو خدمت شنوندگان عزیزم عرضه کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نکته اول یه تشکری است از دوستان دستاندرکار رادیو معارف به دلیل انتخاب این موضوع، مسئله جامعه مدنی و تمدن اسلامی.
بله.
که در واقع برای آشنا شدن با ابعاد شخصیتی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله وارد بحث نقشه ایشون در مسئله تمدن بشیم.
بله.
چون شناخت شناسنامه ای کفایت نمی کنه، بلکه باید ژرف نگری بیشتری داشته باشیم و نگاه به این که پیامبر بزرگوار اسلام در تمدن چه نقشی داشتن، این یک ژرف نگری خوبیه. بله. که تو این یک دو روزه امیدواریم خداوند توفیق بده واردش بشیم. یکی میگم مهمه، خاطره ای رو من از بوسنی دارم در این زمینه که خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف این خاطره را عرض میکنم، توجه به مسئله اهمیت موضوع تمدن اسلامی و جامعه مدنی را داشته باشید.
خیلی عالی، بفرمایید.
حدود 10-15 سال قبل بوده، سفر تبلیغی ماموریت داشتم به بوسنی هرزگوین و اونجا یکی از برنامه‌هایی که پیشنهاد شد اینه که بود که در دانشگاه اسلامی سارایوو که پایتخت بوسنی هرزگوینه یه سخنرانی برای من بذارن اونجا.
بله.
قبلش دوستان ایرانی، مسئولان ایرانی اونجا سفارت به من گفتن خیلی امیدوار نباش به این که این استقبالی انجام بگیره، اینجا یه مقدار دچار مشکلی. گفتن چه مشکلی دارید؟ گفتن رئیس این دانشگاه یه مقدار وهابیه، سنی معمولی نیست. گفتم از کجا معلوم؟ گفتن چون مرتب سفر به عربستان داره و از اونجا پول داره میگیره، طبیعتا متأثر از وهابیت و نمیذاره شما سخنرانی بکنی. گفتم اب نداره، چشم گوش ما پره، به هر حال کاری از این صحنه ها رو دیدم، اشکالی نداره، میریم. خب تماس گرفتن و موافقت رو گرفتن و رفتیم. فردا صبح که رفتیم اونجا، دم در دانشگاه رئیس دانشگاه اومده بود استقبال.
بله.
و خب محبت کرد، احترام کرد، گفت خوش آمدید، بفرمایید. ما رفتیم وارد دانشگاه شدیم، بنا بود دانشجویان رو جمع کنه، من این سخنرانی داشته باشم. رفتیم دیدیم سوت و کور و هیچ خبری تو دانشگاه نیست. گفتم که ببخشید دانشجوها رو کجا جمع کردید؟ گفت عذرخواهی میکنم، چون ایام امتحانات بود نتونستم دانشجوها رو جمع کنم. دوست ما ایرانی دستش رو بغل من زد، اشاره کرد، گفت نگفتم نمیذاره کار انجام بگیره. بعد گفت البته چون نشد من اساتید دانشگاه رو دعوت کردم همه بیان و صحبت داشته باشید. گفت خب اگه این باشه خوبه. رفتیم بالا دیدم بله، توی سالن اساتید دانشگاه رو دعوت کرده، همه اومدن تو سالن نشستن، مجلس سنگین و زینی بود. گفتم خب این خیلی بهتر شد. خب نشستیم و شروع کردیم معرفی کرده و شروع کردیم صحبت کردن. موضوع سخنرانی که من انتخاب کرده بودم مقایسه ای بین شاخصه های تمدن اسلامی و شاخصه های تمدن غرب بود، چون این دو تمدن امروز در عالم تنه به تنه هم میزنن. شروع کردم یک گروه تقریبا شروع کردم صحبت کردم و یک مقایسه ای و ویژگی های تمدن اسلامی رو مقداری بیان کردم. یه روبی که صحبت کردم، این رئیس دانشگاه بغل دست من نشسته بود، مش منو گرفت.
چیا؟
گفت توقف کافیه. من احساس کردم میخواد به هم بزنه. رفیق امام همجوری اشاره کرد که میخواد به هم بزنه، ناراحت نشی. گفتم عیب نداره. بعد گفت توقف همینجا کافیه. یه سوالی دارم. گفتم بفرمایید. گفت اگه جواب سوال منو جواب مثبت دادید میذارم ادامه بدید، اگه جواب منفی بدید نمیذارم. خب من نمیدونم سوال شما چیه. گفت بالاخره شما راهش همینه. گفت خب بفرمایید سوالتون چیه، انشالله که مثبت در بیاد. گفت که سوال من اینه که ببینید، مسئله تمدن اسلامی رو که مطرح کردید، تنها کشور اسلامی اروپایی بوسنیه.
بله.
ما تنها کشور اسلامی اروپایی هستیم و بوسنی ما پیشانی سرزمین اسلام در قلب اروپاست. بنابراین ضربه های تمدن غربی به تمدن اسلامی و به جامعه اسلامی، به ذهن نسل جوان اسلامی، اولین ضربه هایی که میخوره به مغز جوانان مسلمان بوسنی میخوره و اینا آسیب میپذیرن.
بله،
لذا نسل جوان ما آسیب پذیرترن. بنابراین موضوعی که تشنگی بیشتر دارن و آتش شدید دارن و نیاز واقعی است همینه که ما بتونیم شاخصهای تمدن اسلامی رو بهشون بگیم که در برابر تبلیغات تمدن غرب اینها مقاومت داشته باشن. این ضروری ترین موضوعی است که دانشگاهیان ما باید بدانند. لذا این موضوعی که مطرح کردی، سوال من حالا اینه که اگر قول میدید ترم آینده بیایید اینجا مهمان ما باشید، یک ترم تمام دانشجویان رو جمع میکنم، یه ترم رو فقط این عناصر و شاخصهای تمدن اسلامی رو تبیین بکنید و نقد تمدن غربی، من اجازه میدم بقیه صحبتتون هم ادامه بدید و اگه بگید نمیام دیگه نمیذارم صحبت کنید.
چه جاله.
گفتم به این دوست بغل دستم، گفتم نگاه کن علارغمی که گفتی ایشون وهابیه ولی آتش ببین چقدر زیاد نسبت به تمدن اسلامی که نسل جوان لازمه واقعا اینا رو بدونن. جناب آقای حسینی، این نیاز مندی فقط این اختصاص به بوسنی ندارد. نسل جوان تمام کشورهای اسلامی متاسفانه امروز در معرض آسیبند و این جلوه های فریبنده تمدن غرب چشمای اینا رو گاهی میگیره و اینها ممکنه اینجور تلقی به ذهنشون بشه. لذا خواستم اولا تشکر کنم از مسئولان محترم رادیو معارف که این موضوع انتخاب کردن و به این وسیله خواستم اهمیت موضوع تمدن رو به شنوندگان عزیز عرض کنم.
بسیار این توضیحاتشون بسیار جامع و کامل بود. خیلی متشکرم که در مورد اهمیت موضوع تمدن اسلامی نکته‌ای رو مطرح فرمودید. انشاءالله در بخش بعدی به جزئیاتش هم خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که شنونده در مسیر بهشت هستید از رادیو معارف.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها،
پیغمبر اکرم راه نجات را بر روی بشر باز کرد، راه صلاح را بر روی بشر گشود، بشریت را در جاده ای تشویق به حرکت کرد که حرکت در این جاده میتواند مشکلات بشر را از بین ببرد، دردها را درمان کند. بشریت دردهای دیرین دارد که مربوط به یک دوره و یک زمان نیست. بشریت محتاج عدالت است، محتاج هدایت است، محتاج اخلاق والای انسانی است، محتاج دستگیری و رهنمایی است. عقل بشر محتاج کمک مبعوثان الهی است. این راه را به روی بشر پیامبر اعظم با همه سعه و ظرفیت هدایت الهی باز کرد.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آیینه ی تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
ابراز محبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با چنگ زدن و عمل کردن به روایت ثقلین که در کتابان شیعه و سنی آمده است محقق میشه که پیامبر فرمودند که من دو چیز گرانبها در میان شما قرار میدم، قرآن و اهل بیتم، به این دو تا چنگ بزنید تا گمراه نشوید.
روزهای پایانی ماه صفر و مناسبت‌های بسیار بزرگی پیش رومونه. رحلت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام که پیشاپیش این مناسبت را به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و خیلی عاشقان هم دارن آماده میشن که راهی بشند به مشهد مقدس برای عرض ادب کردن به حضرت امام رضا علیه السلام که مهمان ایران اسلامی است. انشاءالله که همه ما بتونیم با عمل کردن به فرمایش های این بزرگوار از پیروان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. این نکته رو هم یک بار دیگه خدمتتون یادآوری بکنم که از روز شنبه 27 تا دوشنبه 30 صفر ویژه برنامه‌های ایام پایانی ماه صفر از مشهد مقدس تقدیم میشه به همه شما شنوندگان محترم. خب در برنامه در مسیر بهشت امروز این سوال برای شما شنوندگان محترم در نظر گرفتیم که لطف بفرمایید و بفرمایید که محبتتون رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شما عزیزان چطور ابراز میکنید؟ 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست که 0904-9702 در پاسخ سوالمون اینطور نوشتند: با عمل به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همینطور صلوات فرستادن همیشه و روزانه بر پیامبر و اهل بیت بزرگوار ایشون. 0933-9769 هم نوشتن که بنده سعی میکنم در همه مراسم ها، چه شادی و چه غم، هنگام حرکت وسیله نقلیه یا مهمانی ها یا حتی در هر فضای دیگهی با صلوات فرستادن همه رو تشویق بکنم به این کار پرفضیلت. خیلی متشکرم از همتون، لطفا باز هم با ما همراه باشید. ما حدودا تا ساعت 18 فرصت داریم که پیامک های شما رو بخونیم و صدای گرمتون رو بشنویم و از نکته هایی که میفرمایید استفاده بکنیم. اما در مسیر بهشت رو میشنوید و امروز مهمان بزرگوار برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی هستند، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه سراسر کشور. جناب استاد زمانی عزیز، در بخش قبلی از ضرورت پرداختن به تمدن اسلامی نکته هایی رو مطرح فرمودید که خیلی متشکرم از نکته ها، و یک نکته هم در پایان گفتید که شما شاخصه جامعه نبوی رو در مقابل شاخصه جامعه غربی قرار میدید. به نظرم خوبه که اول از این شاخصه های جامعه غربی برامون بگید که بدونیم داریم در مورد چه مقایسه‌ای و چه نکته هایی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم.
من جناب حسینی عزیز، همیشه که در پایان سخنم هم اشاره داشتم، امروز در جهان رقابت بین دو نوع تمدن بزرگ در کره زمین داره انجام میگیره، بین تمدن غرب و تمدن اسلامی. طبعا اگر ما ویژگی‌های تمدن اسلامی رو بخوایم ارزشش رو بدونیم، تمدن غربی رو هم باید بدونیم که اونا چی هست. من راجع به تمدن غربی تعریف‌های متعددی و متفاوتی در واقع توی کتاب‌ها دیدم که اگر اونا رو وقتی جمع‌بندی کردم دیدم که شاید بشه عناصر و شاخص‌های تمدن غربی رو به 4 عنصر بشه تقسیم کرد.
بله.
4 شاخصه داره تمدن غربی. 1 دموکراسی، یعنی جامعه غربی، تمدن غربی میگه حکمرانی با خود مردم است، مردم سرنوشت آینده خودشون رو خودشون تعیین میکنن.
بله.
نه خدا و نه دیگران و نه فرد، فقط مردم. این 1، حکومت مردم بر مردم، مردم سالاری. این شاخصه اولیه که تمدن غربی میگه.
بله.
شاخصه دومی که بهش افتخار میکنن نظم و قانون است.
درسته.
و میگن در پرتو قانون نظم و امنیت درست میشه. ویژگی و شاخصه سومی رو که مطرح میکنن رشد تکنولوژی و صنعت هست. جامعه ای متمدنه که صنایع پیشرفته داشته باشه. این ویژگی سوم. ویژگی چهارم و عنصر چهارم تمدن غربی رفاه اقتصادی است، یعنی جامعه دسترسی به امکانات متعدد رفاهی داشته باشن. این 4 شاخصه اصلی از مجموعه شاخصهایی که برای تمدن غربی تعریف شده.
چرا مثلا وقتی که از غرب صحبت میکنید منظورتون غرب جغرافیایی که نیست؟
اصلا مقصود ما از غرب مکتب اندیشه غربی
است
که ممکنه بسیاری از شرقی‌های غرب زده باز دارای همین تفکر باشه. من الان در صدد نقد اینها نیستم.
بادوه.
اصل اینها هر کدوم به نحوی یک ارزش ذاتی، بعضیاش به نحوی دارن، ولی هیچ کدوم از اینها از نگاه ما ارزش مطلق ندارن.
اصالت.
اصلا در صدد نقد الان نیستم، ولی یک اشاره‌ای داشته باشم. مثلا ببینید، دموکراسی که به عنوان یک افتخار الان دنیای غرب، به قول شما نه تنها غرب جغرافیایی، بسیاری از کشورهای شرقی سعی می‌کنن که کشور خودشون رو دموکراسی شده و دموکرات معرفی کنن، و این کشور ما هم دموکراسیه، حکومت مردم بر مردم، افتخار می‌کنن. ما این دموکراسی رو معتقدیم که اینچینی نیست که یک ارزش ذاتی داشته باشه به شکل مطلق. چرا؟ چون گاهی مردم یک کشور به جایی که بهترین فرد به عنوان حاکم انتخاب کنن، بدترین فرد رو انتخاب میکنن. ببینید، عراق رئیس جمهوری که انتخاب کردن صدام بود. عرض کنم توی اسرائیل نخست وزیری که انتخاب میکنن کیه؟ بدترین و خونخوارترین فرد رو به عنوان نخست وزیر خودشون انتخاب میکنه. اینجوری نیست که وقتی انتخاب انجام میگیره بهترین باشه. عرض کنم چرچیل ها، استالین ها، اینا کیا بودن؟
پس باید دید که معیارهاشون برای انتخاب چیه.
پس گاه بدترین ها رو انتخاب میکنن. اینجوری نیست که همیشه. علاوه که مردم در انتخاب شخص حاکم، در تدوین قوانین هم گاهی بدترین قوانین رو انتخاب میکنن.
بله.
آلمان یک کشور متمدنه، ما از متمدنترین کشورهاست.
بله.
ولی قانون همجنس بازی رو میاد همین مردم نمایندگانشون تصویب میکنن. این که نمیتونه بگیم چون حکومت مردم بر مردم خیلی خوبه، نه. پس گاه مردم بدترین قانونها رو تصویب میکنن که ضرر خودشونه، و گاه بدترین افراد رو بر خودشون حاکم میکنن. این دموکراسیه.
یه جمله من شنیدم خیلی قشنگ بود، آدم موفقی که معتقد نباشه خطرناکه.
بله بله.
به نظرم این توی فرمایش شما جا داره دیگه. کسی که معتقد نباشه، بیایم بذاریم توی جایگاهی که شأنش رو نداشته باشه، جایگاهش رو نشناسه،
بدترین ضربه رو میزنه. من اون سه مورد دیگرم یک چالش اندکی رو فقط اشاره بکنم، در صدد نقد کاملش نیستم. مثلا ببینید مسئله قانون رو، قانون و نسخ خوب، چیز خوبیه به ظاهر.
خوبی.
اما اینجوری نیست که قانون همیشه خوب باشه، نه. گاه بدترین قانون در یک مملکت ممکنه قانون بشه. آلمان مسئله، آلمان مثال زدم.
بله.
فرانسه، ببینید در بین کشورهایی که قانون مداره، فرانسه در دنیای غرب بیشتر مظهر حقوق هست، چون اکثر کتاب‌های حقوقی که در دانشکده‌های حقوق تو دنیا داره تدریس میشه، بیشترش کتاب‌های حقوقی فرانسه است. حقوق یعنی چی؟ یعنی حق انسان‌ها رو میاد تبیین میکنه. خب فرانسه مثلا مظهر قانون مداری است.
بله.
بسیار خوب. فرانسه کیه؟ دولتی که یکی از جرائمی که انجام داده اینه که 16,000 جمجمه الجزائری رو از الجزائر منتقل میکنه به فرانسه. یعنی چی؟ یعنی در جنگی که فرانسه رفت برای گرفتن الجزائر، 2,000,000 نفر الجزائری رو کشتن ارتش فرانسه، همین کشوری که قانون برش حاکمه.
بله.
منتهاش قانونش اینه، میگه بکش بقیه کشورها رو تا برش مسلط بشه، قانونشونه. و قانون دستور داد به ارتش که باید حمله کنن به الجزائر.
بله.
2,000,000 نفر رو کشتن، مردم تسلیم نشدن، گفتن سران و متفکرین الجزائر رو پیدا کنید، گرفتن، سرهای اینها رو بریدند و این سرها رو منتقل کردن به فرانسه. گفتن این سر که فاسد میشه، گفتن فاسد بشه اشکال نداره، استخونش که میمونه.
عجب.
آوردن اینا رو نگه داشتن، گوشت و پوست پوسیده شد، اما جمجمه هامون. چرا؟ گفتن دولت فرانسه به عنوان افتخار تاریخی خودش این جمجمه ها رو باید نگه داره. الان دولت فرانسه داره افتخار میکنه 16,000 جمجمه مسلمان الجزائری رو داره نگه میداره توی موزه خودش. این قانون، یعنی اینجوری نیست که قانون فی نفسه بخواد خودش ارزش باشه. این دو. نسبت به مسئله تکنولوژی مطرح کردیم. خب تکنولوژی خیلی خوبه، اصلش که اشکالی نداره، صنعت خیلی خوبه، ولی آیا تکنولوژی فی نفسه نشانه سعادت یک جامعه است؟ اگر بمب اتم رو درست کردن، درسته؟ این میشه صنعت، پیشرفته. اما با این بمب اتم، یک بمب میندازن توی هیروشیما، 50,000 نفر رو قتل عام میکنن. آیا اینا نشانه انسانیته؟ یا در مسئله رفاه، رفاه اقتصادی، ما نمیگیم چیز بدیه، رفاه اقتصادی چیز خوبیه، ولی رفاه هدف نیست از هر جا و هر چیز. که بگیم جامعه ای سعادتمنده که رفاه داشته باشه. آیا این باشه که هیچ ارزش اخلاقی دیگه نباشه؟ رفاه مثل اینه که یک محلی رو برای نگهداری یه حیوانات جمع بکنن و هر آنچه که لازم دارن بهش بدن بخورن. این اگر رفاه فقط رفاه باشه چه فرقی بین یک جامعه حیوانی که در رفاهه و یک جامعه انسانی که در رفاهه؟ بله. رفاه به تنهایی. تازه از کجا میان که پیدا میکنن رفاه؟ بنابراین فی نفسه اینها نمیتونه ارزش باشه به شکل مطلق، اما در مجموع هر کدام از اینها گوشه ای از ارزش رو داره که ما اینها رو به شکل صحیحش رو در شاخصه های تمدن اسلامی